ساعت 5 عصر به وقت افغانستان شد. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 و FM 108.5 میشنوید. من سهل لیوال و همکارم در بخش تکنیک رامین کاکر برایتان سلام تقدیم میکنیم. در این یک ساعت که با شما خواهیم بود در صدر گزارش ها میشنوید از جزئیات در مورد حمله انتحاری در ناحیه هفتم شهر کابل و همچنان خواهید شنید که ولسی جرگه افغانستان با اکثریت آرا فیصله کرده تا به نامزد وزرایی که تابعیت دوگانه داشته باشند رأی اعتماد ندهند. سایر مطالب خبری را هم داریم و در نیمه دوم برنامه هوای تازه نشر می شود. ابتدا از تحولات تازه خبری می شنوید. تا دقایق بعد خبرهای جهان را می شنوید. اما پیش از همه برای شنیدن خبرهای افغانستان نگین جهان هارا را همراهی کنید.
سلام و وقت بخیر. به خبرهای این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. نخست سرخط خبرها. یک حمله کننده انتحاری در منطقه پل شیر دروازه کابل خود را منفجر ساخت. مقامات امنیتی ولایت هلمند میگویند طالبان مسلح 12 ماین پاک را با ضربه گلوله امروز در این ولایت کشتند و 15 مخالف مسلح دولت در ولسوالی قلعه زال قندوز کشته شدند. تفصیل اخبار. یک حمله کننده انتحاری در منطقه پل شیر دروازه کابل خود را منفجر ساخت. عبدالرحمن رحیمی، قماندان امنی کابل در محل حادثه به خبرنگاران گفت هدف انتحار کننده موتر 303 اردوی ملی بود است. به گفته شاهدان عینی این انتحار کننده خود را در نزدیکی بس حامل منصوبین وزارت دفاع منفجر ساخته است. تا به حال در مورد تلفات این رویداد چیزی گفتن نشده است و مسئولیت این حمله را طالبان مسلح به عهده گرفتند. مقامات امنیتی ولایت هلمند میگویند طالبان مسلح 12 ماین پاک را با ضرب گلوله امروز در این ولایت کشتند. فرید احمد عبید، یک سخنگوی قماندانی امنی هلمند، به رسانه ها گفت که حمله بر ماین پاک ها از سوی مخالفین مسلح در نزدیکی مرکز نظامی نیروهای بریتانیایی یا باسشن انجام شده است. آقای عبید میگوید نیروهای افغان حالا در این منطقه با طالبان مسلح درگیر شدند و تا به حال 4 تن کشته و 3 تن دیگر دستگیر شدند. حمله بالای ماین پاکان در حالی صورت میگیرد که ساعت قبل در کابل عتیق الله رؤوفی، رئیس دارالانشای ستره محکمه، در یک حمله از سوی طالبان مسلح کشته شد و 15 مخالف مسلح دولت در ولسوالی قلعه زال قندوز کشته شدند. سید سرور حسینی، سخنگوی قماندانی امنی این ولایت، به رادیو آزادی گفت این مخالفان مسلح امروز ظهر در منطقه جنگاروق در یک درگیری با پلیس مسلح کشته شدند. به گفته آقای حسینی در این درگیری یک پلیس محلی نیز کشته شده است. از سوی هم ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان مسلح، ادعا میکند که 5 پلیس محلی کشته شده و همچنان کشته شدن 4 طالب را میپذیرد، اما مقامات امنیتی قندوز این ادعای طالبان مسلح را رد می کند. تشکر از توجهتان. این بود خبرهای داخلی. رویدادهای منطقه و جهان را همکارم ستار فروخ تقدیم می کند.
مقام های پاکستانی می گویند که یک حمله بزرگ تروریستی را امروز در ایالت پنجاب خونسا کرده و حداقل 4 تن از طالبان مشکوک را کشتند. ضمیر الحق، یک افسر ارشد پلیس، گفت این 4 فرد در یک اراده واسطه در نزدیک شهر مظفرگر سفر می کردند و در تیراندازی کشته شدند. به گفته این مقام، پلیس سپس بر مخفیگاه این مردان مسلح هجوم برده، ده ها بم دستی، راکت انداز ها و 4 واسکت انتحاری را کشف کردند و افزود مقام ها گمان می کنند که این افراد حمله بر یک اجتماع امروز شیعه ها به مناسبت هربعین را طرح‌ریزی می کردند. معاون وزارت خارجه روسیه سرگی ریابکوف امروز گفت در صورتی که واشنگتن تحریم های تازه را بر روسیه به خاطر نقشش در بحران اوکراین وضع کند، مسکو اقدامات متقابل را روی دست خواهد گرفت. سنا و مجلس نمایندگان آمریکا به روز پنجشنبه به اتفاق آرا لایحه حمایت آزادی اوکراین را تصویب کردند که به اساس آن تعزیرات جدید بالای مسکو وضع خواهد شد و به واشنگتن اجازه می‌دهد که کمک نظامی را به کیف فراهم کند تا این کشور از آن در جنگ علیه جدای طلبان طرفدار کرملین در شرق اوکراین استفاده نماید. تا حال روشن نیست که رئیس جمهور باراک اوباما این لایحه را امضا خواهد کرد و یا خیر. خبرگزاری انترفاکس از معاون وزارت خارجه روسیه نقل کرده که گفته است مسلما ما این مسئله را بدون پاسخ نخواهیم گذاشت. این طرح زمینه را برای تهیه تجهیزات نظامی تا به ارزش 350 میلیون دلار به اوکراین فراهم میکند که شامل تانک، سلاح‌های زیرهی، رادار، تیاره‌های اکتشافی بدون سرنشین و وسایل مخابره می شود. اعضای پارلمان اوکراین از این به عنوان یک تصمیم تاریخی استقبال کردند. شی جین پینگ رئیس جمهور چین و دیگر رهبران این کشور امروز در مراسم 77 سالگرد قتل عام نانکینگ اشتراک نمودند. این کشتار در سال 1937 میلادی از سوی نیروهای ژاپنی انجام شده بود. رئیس جمهور چین در این مراسم با ساکر معاصران و نجات یافته های این حادثه سخنرانی کرد. فراموش کردن تاریخ خیانت است و انکار یک جرم به معنی تکرار جرم است. ما باید تنها به این خاطر از مردم متنفر نباشیم که یک اقلیت کوچک نظامیگرا آمد و دست به تجاوز و جنگ زد. جرایم جنگی مربوط به یک اقلیت نظامی است نه مردم، اما هیچ کس در هیچ وقت باید جرایم شدید متجاوزین را فراموش نکند. تخمین می شود که در این رویداد از 40,000 تا 300,000 که ارقام رسمی چین است کشته شدند. گمان می رود که حدود 20,000 زن نیز در جریان بیش از 6 هفته نارامی، چپاول و آتش افروزی مورد تجاوز جنسی قرار گرفته باشند. گفتگوهای اقلیمی سازمان ملل متحد که قرار بود به روز جمعه به پایان برسد، اما این گفتگوها ادامه یافته است. نماینده های بیش از 190 کشور از دو هفته به این سو در لیما پایتخت پیرو جلسه می کنند و تلاش دارند تا روی طرح یک موافقت نامه که در مورد آن سال آینده در فرانسه بحث صورت خواهد گرفت به توافق دست یابند. 15 تن از اقلیت سرب که ادعا می شود در قتل بیش از 150 غیر نظامی مسلمان در جریان جنگ بوسنیا مزنونن از سوی سورنوالان در بوسنیا متهم شدند. سورنوالان در یک اعلامیه که به روز جمعه نشر شد گفتند این بزرگترین ادعانامه جرائم جنگی در منطقه پریجیدور در شمال غرب بوسنیا به حساب می آید. به گفته سورنوالان این افراد مزنون در حمله گسترده و سازمان یافته بر باشنده های مسلمان قریه زیکوفی سهم گرفته بودند. این مزنونین با قتل، شکنجه، تجاوز جنسی و دیگر جرایم از جمله تاراج و تخریب ملکیت متهم شناخته شدند. تمام افراد مشکوک به شمول افسران در جریان چند هفته اخیر بازداشت شدند. صدها تن از باشنده های زیکوفی به توقیف خانه ها برده شده بودند در حالی که بقایای اجساد ده تن دیگر آنها از یک گور دستجمعی در توموسیکا یافت شدند. و گزارش شده است که پس از تخریب یک قریه در نتیجه لغزش زمین در اندونزیا حداقل 11 تن کشته و بیش از 100 نفر ناپدید شدند. صدها تن از اطراف جیملونگ در بانجار نگارای جاوای مرکزی در حدود 450 کیلومتری جاکارتا پایتخت اندونزیا به محل دیگر انتقال داده شدند. در تصاویری که از سوی رسانه ها نشر شده دیده می شود که سیل گل آلود و آب از کنار یک کوه پوشیده از درخت به پایان سرازیر می شود. لغزش زمین اواخر جمعه رخ داده است. آنهایی که نجات یافتند با دستان خالی در میان باران و گل برای دریافت 108 تن از افراد لادرک شده تلاش میکنند. رسیدیم به پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آزادی. از همراهیتان تشکر. در ادامه برنامه با فریبا واحدی باشید.
خبرهای افغانستان و جهان را از نگین جهانارا و ستار فروخ شنیدید. ساعت 5:08 دقیقه عصر است. برای شنیدن جزئیات این مطالب تا آخر با ما همراه باشید. ساعت قبل یک حمله کننده انتحاری در منطقه گذرگاه نزدیک به پل آرتل شهر کابل یک بس حامل منصوبین اردوی ملی را هدف قرار داد. ولسی جرگه افغانستان با اکثریت آرا فیصله کرد تا به نامزد وزرایی که تابعیت دوگانه داشته باشند رأی اعتماد نخواهند داد. یک عضو این جرگه دلیل این فیصله را چنین بیان می کند.
90% کسانی که در طول 13 سال گذشته متاسفانه متهم به فساد بودند و بعد از کشور گریختند وزرای بودند که دارای تابعیت دوگانه بودند.
سازمان حقوق بشر افغانستان با استقبال از پایان ماموریت آمریکا در زمینه نگهداری زندانیان در این کشور میگوید زندانهای آمریکا و سایر کشورهای خارجی در افغانستان باید از قبل بسته میشد.
باید هیچ زندان قوای خارجی در افغانستان نداشته باشه به خاطر اینکه اینا امین استقلالیت قوای قضایی و عدلی افغانستان از زیر سوال میبره.
رئیس این سازمان بود. فعالان و هنرمندان تئاتر در کابل میگویند حملات انتحاری هرگز بر فعالیت‌های آنان تأثیر منفی نخواهد گذاشت و در نیمه دوم ساعت برنامه هوای تازه به نشر میرسد. برنامه مجدد من سهل لیوال را بپذیرید. رادیو زودی را روی امواج متوسط 92.6 اف ام 100.5 میشنوید. شنونده های گرامی، همانطور که در آغاز برنامه هم شنیدید که یک حمله کننده انتحاری اولیه ساعت 4 عصر امروز در منطقه گذرگاه کابل نزدیک به پل آرتل یک بس حامل منصوبین اردوی ملی را هدف قرار داد. جزئیات بیشتر در این مورد را امین اکنون از اجمل تورمان، خبرنگار رادیو آزادی که در خط مستقیم تلفن با ما هستند، میپرسیم. آقای تورمان سلام، جزئیات بیشتر در مورد این حمله چی است؟
بله شهر جان، سلام خدمت شما و خدمت تمام شنوندگان رادیو آزادی. در ساعت 4 عصر حمله انتحاری در منطقه پل آرتل کابل مربوط اوزه افتم امنیتی رخ میده. عبدالرحمن رحیمی قماندان امنی کابل در محل انتحار و خبرنگاران گفت که هدف انتحار کننده موتر افسران اردوی ملی بوده. البته درباره تلفات چیزی گفته نشده تا بعد تعداد کشته ها و مجروح شده ها به چند نفر میرسه. با گفته شهیدان عینی که از سال 7-8 نفر به چشم خود دیدن و شهیدان عینی گفتن که موتر اطفای به محل حادثه بسیار ناوقت رسید و اگر موتر اطفای به وقت خود به محل حادثه میرسید، شاید که بعضی اجسادی که در داخل موتر بود شناسایی از این برای اقاربشان آسان می بود، ولی چون اکثر اجساد در موتر حریق شده و سوخته، شناساییشان برای اقاربشان مشکل است. باید گفت که مسئولیت این حمله را طالبا و عهده گرفتن و امروز صبح در اوزه پنجم امنیتی در اگرمی چریکی طالبا هم که رخ داد رئیس ترانشه استر محکمه اعتقالای روفی کشته شد داری حمله. و باید گفت که عملی که امروز بالای موتر افسران پیمیلی صورت کرده‌ای کشینه داشته و در روز پنج شنبه در منطقه ترخیل کابل هم یک عملی انتحاری شده بود که در او بساط گزارشه این تن از افران اردوی ملی کشته شده بودند.
بله، از این که یک بس 303 حامل منصوبین اردوی ملی هدف حمله قرار گرفته، به نظر شما تلفات احتمالی این رویداد چی تعداد خواهد بود؟ آیا احتمال دارد تعداد زیاد در حادثه کشته و زخمی شده باشند؟
چون موتر عریق شده و شاهدای عینی میگن که اصلا کسی جان سلامت نبرده از امرو، ولی بعضی شاهدای دیگر باز میگن که زخمی ها انتقال کرده و شفاخانه. ببینیم که از شفاخانه ها چی گزارش کرد که زخمی ها و شفاخانه انتقال داره شده و تمامشان اکتاد کشته شده هستن که در یه عملی انتحاری کشته شده.
با تشکر از شما، اجمل تورمان خبرنگار رادیو آزادی بود که از محل حادثه گزارش میداد. شنیدید که یک حمله کننده انتحاری اولیه ساعت 4 عصر امروز در منطقه گذرگاه شهر کابل یک بس حامل منصوبین اردوی ملی را هدف قرار داد. تال در مورد جزئیات این حادثه و در مورد تلفاتش معلومات در دست نیست، اما طالبان مسلح مسئولیت این رویداد را به عهده گرفته. اکنون بخشی از صحبت‌های عبدالرحمن رحیمی قماندان امنی کابل را که در محل رویداد به خبرنگاران گفته میشنویم.
شما میبینید موتر عملی 303 است که عملی نیروهای اردوی ملی را انتقال میداد و انفجار صورت گرفته که فعلا در سیما اینا در داخل جریان داره، در داخل واسطه و او عریق شده، واسطه تانکیش هم در گرفته داخل شام. که ما تثبیت بکنیم چند گپا تلفاتش چقدر انتحاری بوده، در داخل بوده یا ماین مقناطیسی بوده، در پیش تانکیش مانده شده. بدون شک تلفات داره ولی که دقیق بگم مشکل است.
عبدالرحمن رحیمی قماندان امنی کابل بود که در مورد حمله انتحاری عصر امروز در منطقه گذرگاه کابل صحبت می کرد. در این حال میریم به ولایت هلمند که مقامات امنیتی این ولایت می گویند طالبان مسلح 12 ماین پاک را با ضرب گلوله امروز در این ولایت کشتند. جزئیات بیشتر از خبرنگار رادیو آزادی از الیاس دایی از هلمند مشنویم که این حالا در خط مستقیم تلفن با ما هستند. آقای دایی سلام بر شما، جزئیات بیشتر در مورد این رویداد چی هست، چی گونه این اتفاق افتاده؟
سهر نوال دیر مننه تاسو سره مې سوالونه کوم سلامونه په څو د نن تر یوې بجې وروسته د شوراب نظامی اډې ته چیرم د غرب په طرف کې چې دا چې مده وشو له سره مربوط تر مکه ته د استارمین په نامه یو موسسه غواړي چې په سیمه کې د شوروي اتحاد د یرغل د وخت مینه کاشف او خنثا کړي چې د یوې ډلې وسلوالو لخوا چې په کورلا موټرونو او پنځه کور مکسیکل سواری د راغلي دي ورته او په دې کسان باندې د ځی په سوي دي چې د ګلمن د امنیت کمانډاري د وایاست سمنیار او بیک فرید احمد او بیک په خبره دولس نفر وژل سوي دي او په دې کې شپږ نفر نور د دې موسسې نومن پاکان کې اندي وروسته تر دې کاتن یا تر دې وژل ملي اردو هم چې د ځان د سوال لري او د طالبان سره په جګړه کې ویل کیږي البته د عبید له خولې چې څلور طالبان وژل کیږي او درې هم نیولې کې په دې کې ځینې وسلې هم د پلاس ورغلي دي، دوه موټر او تقریبا درې څلور مسایکلونه پلاس ورغلي دي. البته تر اوسه پورې د دې پیښې پرچا په غاړه نه ده اخیستې. خو څلورم کال وړاندې لښکرګاه ته چیرم د کوچني کاریز په سیمه کې هم د یوې موسسې چې ماینونه یې پاکول کسان تر یو وسلوال برج لاندې راغلل چې تقریبا نهه نفره په غزل ووژل شول او شپږ اووه نفره پکې ټپیان شول.
بله، با تشکر از شما الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی بود که از ولایت هلمند گزارش میداد. شنیدید که طالبان مسلح یا مخالفان مسلح 12 ماینپاک را با ضرب گلوله امروز در این ولایت کشتند. مقامات امنیتی این ولایت به رسانه ها گفتند که حمله بر ماینپاک ها از سوی مخالفان مسلح در نزدیکی مرکز نظامی نیروهای بریتانیوی یا کمپ بسشن انجام شده است.
گزارش های زنده از محل رویداد.
طالبان مسلح به شمول
قوای سنجانی افغانستان.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
ولسی جرگه افغانستان با اکثریت آرا فیصله کرد تا به نامزد وزرایی که تابعیت دوگانه داشته باشند رأی اعتماد نخواهند داد. اعضای این جرگه در نشست عمومی امروز از حکومت خواستند تا نامزد وزرای دو تابعیته را جهت کسب رأی اعتماد معرفی نکند. شماره از اعضای این جرگه میگویند که در 13 سال گذشته شماره از وزرای دو تابعیته به فساد اداری متهم شدند و از این کشور فرار کردند. ویدو برکی و گزارش در همین مورد.
در حالی که شماره از اعضای کابینه حکومت قبلی دارای تابعیت دوم بودند، اما ولسی جرگه افغانستان فیصله کرد که این بار به نامزد وزرایی که تابعیت دوم داشته باشند را اعتماد نخواهند داد. شماره از اعضای ولسی جرگه در نشست عمومی روز شنبه این جرگه گفتند که در 13 سال دوره کاری حکومت قبلی بیشتر وزرایی که دارای تابعیت دوم بودند به فساد اداری و بی‌کفایتی متهم شدند. این اعضای ولسی جرگه میگویند که برخی از وزرای متهم به اختلاس و سوء استفاده از صلاحیت‌های وظیفوی به جای اینکه با ارگان‌های عدلی و قضایی معرفی شوند، با استفاده از تابعیت خارجیشان پا به فرار گذاشتند. پس از آنکه بحث‌ها از سوی اعضای ولسی جرگه روی این مسئله جدی گردید، هیئت اداری موضوع داشتن تابعیت دوم کاندید وزیران را به رأی‌گیری گذاشت. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه در این مورد چنین گفت:
با استثنای شش خط حسی خود که دو تابعیت نمی کنه کاندید وزرا باشه.
اگر وزرا معرفی میشه در مورد بررسی دو تابعیت کاندید وزرا کمیسیون تفتیش مرکزی مسئولیت داره.
اکثریت اعضای ولسی جرگه میگویند که حکومت وحدت ملی باید در راستای جذب ظرفیت‌های موجود در این کشور اقدام نماید. ولسی جرگه افغانستان در حال با معرفی نامزد وزیران دو تابعیته مخالفت میکند که رئیس جمهور اشرف غنی گفته که قرار است در دو یا سه هفته آینده چهره‌های جدید برای دریافت رأی اعتماد به ولسی جرگه معرفی شوند. در این حال اعضای ولسی جرگه میگویند که برخی از وزیران کابینه حامد کرزی منفعت شخصیشان را بر منفعت ملی ترجیح دادند و بیشتر وقت خود را در بیرون از کشور با خانواده هایشان سپری کردند. سید نادر شاه بهر و سید جعفر مهدوی در این مورد چنین گفتند:
تجربه گذشته نشان داده که خیلی از کسایی که دو تابعیته بودن مرتکب فسادهای زیادی مالی شدن. وقتی که مسائل رسیدن تا از او تحقیق سنت بگیرم، دیدیم ما و شما که او رفتن سر جاهایی و کشورهایی که تابعش بودن.
90% کسانی که در طول 13 سال گذشته متاسفانه متهم به فساد بودن و بعد از کشور گریختن، وزرای بودن که دارای تابعیت دوگانه بودن.
شماره از اعضای ولسی جرگه تأخیر در اعلام کابینه جدید را به ضرر مردم و حکومت خوانده میگویند که این کار سبب افزایش ناامنی ها و مشکلات اقتصادی در کشور شده است. در همین حال بسیاری از نهادهای جامعه مدنی در نشستهایشان روی معرفی فوری نامزد وزیران جدید از سوی رئیس جمهور و گماشتن افراد شایسته و مسلکی در کابینه جدید تاکید کردند. با این همه تا کنون روشن نیست که رئیس جمهور غنی و عبدالله عبدالله رئیس اجرای حکومت در معرفی اعضای کابینه فیصله ولسی جرگه را تا چه حد مراعات خواهند کرد. اما اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان قبل از این گفته است که به تمام تصمیم و فیصله های شورای ملی احترام می گذارد.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته.
سازمان حقوق بشر افغانستان از پایان ماموریت امریکا در زمینه نگهداری زندانیان در این کشور استقبال می کند. رئیس این سازمان امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت زندانهای امریکا و سایر کشورهای خارجی را در افغانستان باید از قبل بسته می شد. به تازگی وزارت دفاع امریکا اعلام کرده است که ماموریت نگهداری زندانیان از سوی امریکا در افغانستان پایان یافته است. رئیس جمهور اشرف غنی هم هفته گذشته گفت که پس از این نیروهای خارجی حق ندارند که در افغانستان فردی را زندانی و یا شکنجه کنند. فریبا واحدی در کابل این موضوع را دنبال کرده است.
سازمان حقوق بشر افغانستان با استقبال از بسته شدن زندان‌های آمریکا در این کشور می‌گوید موجودیت زندان‌های آمریکایی و دیگر کشورهای خارجی در افغانستان استقلال قوای قضاییه این کشور را زیر سوال آورده بود. لالگل لال رئیس این سازمان از پایان ماموریت آمریکا در خصوص نگهداری زندانیان و بستن زندان‌های آمریکا در افغانستان حمایت کرده و می‌گوید از لحاظ حقوق بشری هیچ کشور حق ندارد که در کشور دیگر زندان داشته باشد.
ما کاملا حمایت میکنم که باید هیچ زندان قوای خارجی در افغانستان نداشته باشه، به خاطر از اینکه اینا امیر استقلالیت قوای قضایی و عدلی افغانستان زیر سوال میبره و یک چلنج بر قوانین افغانستان بودن و هستن.
مقامات امریکایی بعد تازگی از بسته شدن زندان بگرام خبر دادند. مایلز کالنگز یک سخنگوی پنتاگون یا وزارت دفاع آمریکا بر رسانه‌ها گفته است که تمام زندانیان در افغانستان یا به حکومت افغانستان تسلیم داده شده و یا هم به کشورهای اصلیشان سپرده شده‌اند. کالنگز گفته است که ماموریت آمریکا در بخش نگهداری زندانیان در افغانستان پایان یافته است. در این حال رئیس جمهور غنی نیز هفته گذشته گفت که بعد از این خارجیان حق ندارند که در خاک افغانستان کسی را زندانی و یا شکنجه بکنند. یکی از زندانهای امریکا در افغانستان زندان بگرام بود. مجلس سنای امریکا در گزارشی که هفته گذشته به نشر رساند گفت که در زمان تحقیق در این زندان رفتار ظالمانه صورت گرفته و زندانیان به شدت شکنجه شدند. نظیف الله سالارزی سخنگوی رئیس جمهور افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت که به اساس موافقتنامه امنیتی با آمریکا پس از ختم ماه جاری میلادی هیچ خارجی اجازه ایجاد زندان، زندانی کردن افغانها و داخل شدن به خانه های افغانها را ندارد. آقای سالارزی گفت که تعداد محدود زندانیان بگرام به حکومت افغانستان سپرده شده، اما وی تعداد این زندانیان را مشخص نساخت. حکومت قبلی افغانستان گفته بود دریافت است که امریکا در قندهار و هلمند زندانهای مخفیانه دارد. در این میان یک عضو کمیته قبلی بررسی دوسیه‌های زندانیان بگرام میگوید امریکا زندان را که در مربوطات زندان بگرام بود بسته است و این یک اقدام خوب است. عبدالشکور دادرس روز شنبه در پاسخ به این سوال که آیا امریکا در افغانستان زندانهای مخفی دارد یا نه بر رادیو آزادی چنین گفت:
ما در اوائل سال جاری به قندهار و هلمند رفتیم، در اونجا زندان هایی را نظارت کردیم که تاکی تصرف زانی های ایالات متحده امریکا و ایساف و کشورهای خارجی بودن، ولی این کسی را ندا داره یا نداره. ما در حالی که چندین دفعه به ارگان های محترم کشفی خود تماس گرفتیم، برای ما اطلاعاتی وجود نداره.
زندان بگرام بزرگترین زندان آمریکا در افغانستان بود که در سال 2001 میلادی ایجاد شد و صدها تن در آن زندانی بودند. سازمان حقوق بشر افغانستان تأکید می کند که حکومت افغانستان باید به هیچ کشور اجازه ندهد که در آینده در این کشور زندان داشته باشد. مدافعان حقوق بشر و کارشناسان مسائل حقوقی در افغانستان می گویند که حکومت این کشور باید بیشتر تحقیق کند تا به شمول امریکا نیروهای بین المللی در افغانستان زندان مخفی نداشته باشند.
زندگی
جو مردا مفسیده بود، زخمی ها مفسیده
بود. افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ در ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کلام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
فعالان و هنرمندان تئاتر در کابل میگویند حملات انتحاری هرگز بر فعالیت‌های آنان تأثیر منفی نخواهد گذاشت. جزئیات بیشتر در این مورد در گزارش از تمیم مخگر.
نزدیک به دو دهه قبل زمانی که بیرق سفید طالبان در کابل برافراشته شد، تئاتر در افغانستان متاثر شده و کار برای فعالان تئاتر به یک مشکل جدی و حتی به کلمه ناممکن مبدل شد. کابل ننداری متضرر گردید، استیجش تخریب شد و تماشاچیانش نیز پراگنده شدند. اما شعله هنر خاموش نشد. هنرمندان تئاتر بیشتر به پاکستان رفتند و پشاور میزبان هنرمندان هنر تئاتر افغان به نام دریشی پوشان گردید که در نشتر حال مانند آنان دیده نمی شد. اما در چند سال اخیر فعالیت های هنرمندان تئاتر در افغانستان به خصوص در کابل رونق یافت. اما حمله انتحاری روز پنجشنبه بر مرکز فرهنگی فرانسه در کابل که در حین اجرای تماشای تئاتر صورت گرفت بر فعالیت های تئاتر تاثیر خواهد داشت یا نه؟ عبدالغفور شریعتی رئیس تئاتر افغانستان به این سوال چنین پاسخ می دهد.
ما همین لحظه با همکارانم در دفتر یک جلسه داشتم، دیدار کردم، همگی را دیدم. همکارانم میگفتند که ما از این نوع حملات نمیترسیم چون ما برای ملت افغانستان کار میکنیم، درد مردم خود را بیان میکنیم. حتی میگفتند ما حاضر هستیم کمون و ماشنامه را بیارند در تئاتر ملی اجرا کنند و ما هیچ گونه ترس از این حملات نداریم. صلاح ما صلاح فرهنگی است، همو زبان هنری است که توسط نمایش تئاتر درد مردم خود را بیان میکنیم و این حملات هیچگاه روحی ما را نمیتونه بشکنانه و ما را نگران بسازه و ترس در دل ما رابطه.
در چند سال گذشته تلاش بر زنده ساختن تئاتر افغانستان آغاز گردیده و آغاز جشنهای تئاتر به ابتکار گویته اینستیتوت یا مرکز فرهنگی جرمنی در کابل یک امید در دلها انداخته و رنگ جدید را به هنر تئاتر داده است. ابراهیم هوتک مسئول بخش فرهنگی این مرکز میگوید همچو حملات نمیتواند فعالیت های هنرمندان تئاتر را کم رنگ سازد.
الفاظ جدی باید تخبیه شوه و یک خیانت به هنر تئاتر فرهنگ افغانستان و هنرمندان افغانستان است که هیچ گناهی نداره، جز میخواستن برای هنر فرهنگ خود خدمت بکنن و صدای صلح را از پیج هنر انتقال بده. فکر میکنم هنرمندان افغانستان امتحانات زیادی در سال جنگ کشور داده و در آینده هم انشاءالله آماده هستند که صدای هنری خود بلند بسازه. موانعت نخواهد بود، ولی برات از دید انسانی یک فاجعه بوده، خدا کنه در آینده تکرار نشه.
تپش قلب، سکوت پس از انفجار نام آن برنامه تئاتر بود که روز پنجشنبه گذشته با یک حمله انتحاری در تالار مرکز فرهنگی فرانسه در کابل ناتکمیل باقی ماند. پس از این حمله قلب 20 افغان باز به تپش آمد، اما یک تن از خارجیان جان خود را از دست داد. مسئولیت این حمله را طالبان به دوش گرفته و گفتند این نمایش بخشی از فعالیت‌ها بر ضد آنان بوده است. ممنون مقصودی، یک تن از بازیکنان مشهور تئاتر و سینمای افغانستان، آرزوی باز زنده ساختن و باز اجرا کردن این صحنه را بر روی استیج دارد. او میگوید که باید چهره های دشمنان فرهنگ و هنر افغانستان به گونه بهتر نشان داده شود.
فکر میکنم این موضوع یک موضوع بسیار روشن و جدی و سوژه بسیار خوب است برای تئاتریستای ما که بتوانند در روی استیج امی عمل قبیح و زشته دوباره تمثیل بکنن و مردم ما نشان بدن که مردمایی که یا افکار پلیدی که نمیخواین فرهنگ در کشور ما رشد بکنه این به نمایش بگذارن و چهره های زشت و افکار پلید اینا را روی پرده بیارن.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. ساعت 5:30 عصر به وقت کابل شد. حالا فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را ستار فروغ بشنوید.
گزارش ها می رسانند که یک حمله کننده انتحاری عصر امروز یک بس منصوبین اردوی ملی را در منطقه پل شیر دروازه کابل هدف قرار داد. تا حال در مورد تلفات این رویداد چیزی گفته نشده است. مقام های امنیتی در ولایت هلمند می گویند طالبان مسلح 12 تن از کارمندان مؤسسه ماین پاکی را با ضرب گلوله امروز در این ولایت کشتند. مقام های پلیس در ولایت قندوز از کشته شدن 15 تن از مخالفان مسلح خبر می دهند. به گفته این مقامات، این مخالفان مسلح امروز در جریان درگیری با پلیس محلی در ولسوالی قلعه زال کشته شدند. مقام های پاکستانی می گویند یک حمله بزرگ تروریستی را امروز در ایالت پنجاب خونسو کرده و حداقل 4 تن از طالبان مشکوک را کشتند. معاون وزارت خارجه روسیه سرگی ریابکوف امروز گفت در صورتی که واشنگتن تحریم های تازه را بر روسیه به خاطر نقشش در بحران اوکراین وضع کند، مسکو اقدامات متقابل را روی دست خواهد گرفت. گفتگوهای اقلیمی سازمان ملل متحد که قرار بود به روز جمعه به پایان برسد، این گفتگوها ادامه یافته است. 15 تن از اقلیت سرب که ادعا می شود در قتل بیش از 150 غیر نظامی مسلمان در جریان جنگ بوسنیا مظنونان از سوی سورنوالان در بوسنیا متهم شدند. و گزارش شده است که پس از تخریب یک قریه در نتیجه لغزش زمین در اندونزیا حداقل 11 تن کشته و بیش از 100 نفر ناپدید شدند.
فشرده خبرها را از رادیو زادی شنیدید. تفصیل این موضوعات روی وبسایت رادیو زادی هم شنیده و خوانده می توانید. این هم آدرس ما www.azadiradio.com. حالا هم تازه ترین های جهان ورزش را می شنوید که الیاس صالح تهیه کرده است.
آینه روز ورزش.
سلام، با خبرهای ورزشی امروز خوش آمدید. مسئولین فدراسیون بازکشی از یک تورنمنت این بازی در سرتاسر کشور خبر می دهد. محمد محسن پهلوانزاده معاون این فدراسیون به رادیو آزادی گفت از تمام نماینده های رشته بازکشی 24 ولایت در کابل دعوت صورت گرفته است که روی این مسئله یک مجلس داشته تاریخ دقیق این تورنمنت را تعیین نمایند. وی افزود هدف از این مسابقات هویت بخشیدن به بازی بازکشی است و این بازی در دو کاتگوری نوجوانان و بزرگسالان برای انداخته می شود. با گفته پهلوانزاده در این بازی از هر ولایت حدود 100 نفر متشکل از بازکشان، مالکین اسبان و کارگران به کابل خواهند آمد. پهلوانزاده می گوید در این بازی ها از بزهای مصنوعی استفاده صورت می گیرد. و قرار است مسابقات منتخبه فدراسیون وشو در تمام ولایات افغانستان را اندازی گردد. خوانی امیری که براز دوشنبه گذشته به حیث رئیس جدید این فدراسیون انتخاب گردید به رادیو آزادی گفت هدف از این بازی ها بلند بردن سطح ورزشکاران و تشکیل تیم منتخبه ولایات افغانستان است. وی افزود این مسابقات میان ورزشکاران زیر سن 18 سال برای 3 ماه را اندازی می شود. امیری میگوید در هر هفته میان 4 کلاب در هر ولایت بازی وشو را اندازی می شود. با گفته امیری تیم های برنده در این مسابقات برای بازی های خارج کشور کاندید می گردند. با تشکر، پایان خبرهای ورزشی.
با تشکر از الیاس صالح برای رای اخبار ورزشی. حال میشنوید که نماینده فوق‌العاده رئیس جمهور غنی در امور اصلاحات و حکومتداری خوب خواهان هماهنگی میان وزارت‌های زراعت و مالداری و انرژی و آب در افغانستان شد. احمد ضیا مسعود امروز در نشست در کابل گفت که هماهنگی میان این وزارت‌ها به افزایش تولیدات و بهتر شدن آبیاری زمین‌های زراعتی در کشور کمک خواهد کرد. لیزا حیدری با جزئیات بیشتر در این مورد.
نماینده فوق العاده رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب میگوید اگر هماهنگی لازم میان وزارت‌های زراعت و مالداری و انرژی و آب وجود نداشته باشد، این کشور همچنان با مشکلات اقتصادی و فقر روبرو خواهد شد. احمد ضیا مسعود به روز شنبه در نشست در کابل گفت که برای افزایش تولیدات زراعتی و آبیاری زمین‌های زراعتی نیاز است تا وزارت زراعت و مالداری و انرژی و آب یک استراتژی مشترک بسازند. آقای مسعود به عدم هماهنگی میان این وزارت‌ها اشاره کرده و مشکلات موجود در وزارت زراعت و مالداری افغانستان را چنین بیان کرد:
حالا اگر دعوت کردیم که یک انسجام و هماهنگی بین تمام نهادها وجود دارد که وقتی که وزارت زراعت ضرورت به کانال آبی می داشته باشه یا چطور میتونه که وزارت انرژی نرو کمک بکنه. گزارشات بر ما رسیده بود که در وزارت زراعت فساد اداری وجود داره، مشکلات تکنیکی وجود داره و پالیسی وجود نداره و نیست یک استراتژی بسیار مشخص زراعتی که بعد از چند سال ما واقعا شاهد یک تحول بسیار عمیق باشه. پس وزارت زراعت تقاضای ما همیست که استراتژی مکمل خود برای ما معرفی بکنه.
آقای مسعود به وزارت‌های زراعت و مالداری و انرژی و آب 2 هفته مهلت داد تا به خاطر بهبود کارهای این وزارت‌ها استراتژی کامل و مشخص را ارائه کنند. در این حال سلیم قندوزی سرپرست وزارت زراعت و مالداری افغانستان که در این نشست حضور داشت گفت که برای رشد زراعت در این کشور باید زمین‌های زراعتی در نقاط مختلف به گونه بهتر آبیاری گردد. آقای قندوزی افزود که بیشتر زمین‌های زراعتی که در کانال‌های ولایات ننگرهار و هلمند موقعیت دارند به دلیل کمبود آب استفاده صورت نمی‌گیرد. از سوی دیگر سرپرست وزارت انرژی و آب افغانستان گفت که تلاش میکنند تا بندهای آب را در نقاط مختلف کشور ایجاد کنند. انجینیر غلام فاروق قاضی زاده سرپرست این وزارت گفت که ایجاد تمام بندهای آب در کشور به 15 میلیارد دلار نیاز دارد.
تهیه آب به شکل عمده وظیفه وزارت انرژی و آب است. ما در این راستا بندهای بزرگ البته داریم، بندهایی که چنین دو بوده سه بوده می باشه، هم مسئله زراعت می باشه، هم تولید انرژی و حتی هم آب آشامیدنی. رقم بند پنشیر و گلبار، بند کمال خان است، بخش آباد فرا است. این بندها پلان هم داریم. تقریبا در مجموع همه این بندها را اگر ما بسازیم در حدود ما به 15 میلیارد دلار ضرورت داریم.
آقای قاضی‌زاده گفت که با ساختن این بندهای آب حدود 3.8 میلیارد هکتار زمین در کشور آبیاری خواهد شد. با آنکه در چند سال گذشته کمک‌های در بخش زراعت و مالداری افغانستان از سوی جامعه جهانی صورت گرفته، اما به باور کارشناسان این کمک‌ها همواره به هدر رفته و در موردی که نیاز بود به گونه درست به مصرف نرسیده است.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
در حال حاضر شنونده رادیو آزادی هستید. رادیو آشنایی صدای امریکا نشراتش را روی امین امواج یعنی متوسط 12.96 و FM 100.5 پس از 7 شام آغاز می کند. شماری از باشنده های کابل می گویند با گذشت 3 سال از جمع‌آوری پول به هدف بازسازی 3 قصر تاریخی در شهر کابل، هنوز هم این قصرها بازسازی نشدند. این شکایت ها در حال مطرح می گردد که شورای کابل 3 سال قبل کمپاین جمع‌آوری اعانه را برای بازسازی قصرهای دارلمان، چلستون و تپه تاج بیگ آغاز کرده بود. در این حال شورای کابل می گوید کارهای ابتدایی به خاطر بازسازی این قصرها آغاز گردیده و در آینده نزدیک کارهای بازسازی آن نیز آغاز خواهد شد. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشته ندا.
با آنکه شورای کابل 3 سال قبل گفته بود کار بازسازی 3 قصر تاریخی را در کابل آغاز می کند، اما مردم می گویند که تا هنوز در این قسمت هیچ کار صورت نگرفته است. به خاطر اینکه بدانم که آیا این قصرها بازسازی شده یا خیر، به قصر دارلمان رفتم، اما این قصر هنوز نیز مانند یک مخروبه به چشم می خورد. در آنجا با پیرمردی برخوردم که به خاطر دیدن این قصر از ولایت بادغیس آمده بود. این مرد که خود را آقا محمد معرفی می کرد در صحبت با رادیو آزادی گفت پس از دیدن قصر تاریخی دارلمان به شدت مایوس گردیده است.
ما سه اول بار آمدیم، امروز ما دو نفر آمدیم، اینا از بدخشان و از ولایت بادغیس آمدیم. خودی زیر رفیق ما تیم داخل قصر رفتیم، تقریبا حدودی 10-15 دقیقه میشه ما منزل رو هم طی کردیم، گشتیم. خیلی آثار تاریخی قدیمی بوده، بازسازی نشده مگر هم تو خراب و ویرانه. تماشای خوب، بلند خوب، جای بوده قابل هر رقم بازسازی است.
مردم آن با ابراز نگرانی میگویند که مبادا مسئولان شاروالی کابل پولهای جمع‌آوری شده به نام بازسازی این قصر را به جیب‌هایشان ریخته باشند. محمد رضا یک تن از شاگردان مکتب که 3 سال قبل به خاطر بازسازی این قصرها پول داده در مورد میگوید:
این پشایی که در مکتب ما درخواست کرده بود که 500 نفر 50 روپیه که توانی واس بیارید ما قصر دارلمان جور میجورم نشدم روز آمدم سعی کردم دل من بشد هیچ کاری نشد، حتی از بچهای مکتب 500 جمع کده ولی کاری نشد. اما 4 سال پیش که آمدم همون چیزی که بوده همون چیز خارطار کشیده و هیچ کس هم داخل نمیتونه بره به خاطر اینکه جور نشد.
قصرهای دارلمان، 40 ستون و تپه تاج بیگ که جزء از افتخارات تاریخی افغانستان خوانده می شود، در دهه 70 هجری شمسی در نتیجه جنگ های داخلی تخریب گردیدند. شاروالی کابل 3 سال قبل اعلان کرد که این قصرها را با جمع کردن اعانه از مردم بازسازی می کند. شاروالی کابل حساب بانکی را به خاطر جمع آوری پول در پشتنه بانک باز نمود که به شمول رئیس جمهور پیشین و اعضای کابینه، شورای ملی، شماره از مردم عام و دیگر مقامات حکومتی نیز مقدار پول را به این حساب بانکی ریختند. در همین حال شاروالی کابل میگوید که به خاطر آغاز کار بازسازی این قصرها کارهای مقدماتی آن در حال تکمیل شدن است. محمد یونس نوانده شاروالی کابل بر رادیو آزادی گفت پولی که از مردم جمع‌آوری شده اندک بوده و کار بازسازی این قصرها با پول بیشتر نیاز دارد. آقای نوندهش گفت که از بودجه شاروالی این قصرها بازسازی می شود و کار آن به زودی آغاز خواهد شد.
ما را از طریق ARDS به اعلام سپردیم. مراحل داوطلبی فعلا وقتش پوره شد، شرکت ها اشتراک کردند. ما منتظر ارزیابی اداری ARDS از کسایی که در داوطلبی اشتراک کردن هستیم. اگر کسی برنده اعلان شود و از لحاظ امکانات تکنیکی و تخصصی توانایی زیرا داشته باشه که قصرها را بازسازی کنه، البته قرارداد با اونا امضا میشه.
در جریان چندین سال جنگ در کابل، قصرهای دارلمان، تاج بیگ و 40 ستون بسیار صدمه دیدند و دیدن این قصرها جنگهای گذشته را به یاد می آورد. در همین حال برخی از تحلیلگران حفظ آبدات تاریخی تاکید می کنند که مقامات دولتی باید به خاطر حفظ و بازسازی مکانهای تاریخی، به خصوص قصرهای دارلمان، تپه تاج بیگ و 40 ستون، تلاشهای جدی را انجام دهند.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
جرمنی برای حدود 15,000 تن در ولایت کاپیسا یک برنامه آموزشی یک ساله را آغاز کرده است. اکثر کسانی که از این برنامه سود میبرند زنان و دختران هستند. هزینه این برنامه حدود 700,000 دلار آمریکایی گزارش شده است. احمد هنایش در این مورد گزارش میدهد.
یک برنامه انکشافی وسیع که 15,000 نفر را تحت پوشش دارد در ولایت کاپیسا راه اندازی شده است. این برنامه به هزینه حدود 700,000 دلار آمریکایی از کمک‌های مالی آلمان توسط بنیاد مطمئن تعلیمی برای مهاجرین یا RET در ولایت کاپیسا با اجرا گذاشته شده است که اکثرا زنان و دختران نیازمند به کمک را تحت پوشش قرار داده است. مقیم قیومی، رئیس مؤسسه RET، در این مورد به رادیو آزادی گفت: این برنامه انکشافی آنان که برای مدت یک سال است، دارای 5 شاخه است و هدف آن وارد کردن بهبود در وضعیت زندگی باشندگان محل در ولایت کاپیسا است.
5 اهداف داریم در این پروژه. خودکفایی است برای تعداد 400 نفر خانما و اعضای خانوادیشان. و اهداف دومی است که ما در 5 مکتب ولایت کاپیسا ما برنامه آمادگی کنکور می داشته باشیم. 500 نفر شاگردای صنف 12 است. اهداف دوم ما سپورت یا پشتیبانی از دارالمعلمین است که در این برنامه ما 1500 نفر معلم ترینینگ می دهیم. اهداف چهارم که ما کتابخانه داشته باشیم در ولایت کاپیسا که مردم دسترسی به کتاب تا بلند ببرن سطح دانش خود و یک مرکز IT داشته باشیم، آموزش انگلیسی و کامپیوتر. و اهداف آخری ما اینا تعقیب میشه کارشان، دستهای کار همراهشان کمک صورت میگیره. بعد از اینکه انتخاب کردن کدام حرفه دارن، حرفشان عموتل کیتس یا وسایلی که ضرورت دارن برای پیشبرد کار تکنیکی خود، اونا از طریق این دفتر توزیع برشان خواهد شد.
با این حال شماری از زنان و دخترانی که شامل این برنامه کمک رسانی انکشافی در ولایت کاپیسا شده اند میگویند از این برنامه کمک رسانی به عنوان یک فرصت طلایی زنان و دختران باید بهره برداری کنند.
اسمم بنفشه. اینجا آمدیم به سی یک شاگرد که ما علم بیاموزیم از جه سواد. در سیمینار ما راجع به ای است که یک تجارتی است، یک چیزی است که ما از او یک چیزی مفاد به دست بیاریم به ما میاد روزانه. در خواهی ما ای است از دختر خانم ها که منی مسایده برشان داده شده ای را باید از بخوبی پیش ببرن، وقت خود از آیا نکنن، خوب میتونن از استفاده خوب کنن.
مریم صافی هستم. پیام بر خواهرایم ای هستند که فامیله خود را بفهمانند تا اونا را بانند که دوباره او کسایی که از تحصیل دور بودین و آلی دفتر که همی پروگرام آغاز کرده اونا را بگذارند تا بتانند تحصیلات خود را پیش ببرند، خودکفا شوند و به وطن خود کمک کنند.
این برنامه انکشافی کمک رسانی برای زنان و دختران در حال در ولایت کاپیسا راه اندازی شده است که پس از سال 2011 راه اندازی برنامه های انکشافی در ولایت های شمال کابل، پروان، کاپیسا و پنچیر تا حد زیادی کمرنگ شده است.
شنونده های گرامی، گزارش های خبری این ساعت رادیو زدی در همین جا خاتمه میابد، اما فراموش نکنید که باز هم من سهر لیوال ساعت 6:30 شام امروز باز هم با تازه ترین گزارش های خبری برهم گشت. اما حالا برنامه هوای تازه را بشنوید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
جوانان عزیز و شنونده گرامی سلام، آرزو می برم جور و صحتمند باشین. آیا از امتحان ترس و وحشت دارین؟
وقتی که جلد میای از طرف شاو ما کد خاو باشم ممکن مثلا در فکرم بگردد، اصلا خواستش مهم میپرد
ما تو فکر میکنیم که استاد شاید سوال سختتر آورده باشه و ما جواب دادن نتونیم.
یعنی این مشکلات هست که بعضی وقت استادا که هست برای شاگردا سوال واضی نمیکنه.
به او اختار داده شده که در امتحان از پیش سخت امتحان میگیریم و نمره کم میشه برای یعنی آدم میترسن یعنی.
گزارش هفته برنامه هوای تازه را روی عوامل ترس و استراب از امتحانات تهیه کردیم که به نشر خواهد رسید. امید تا آخر برنامه با ما باشید. جوانان عزیز، اگر به خاطرات خود در زمان تحصیل برگردیم، همیشه نقطه دلهره و ترس وجود داشته و او هم ترس از امتحان است که همه ساله گریبان ما را می گرفت. هیچ فرق نمی کنه که در هر سن و سالی که باشیم امتحان معنای دلهره را می ده. چه شاگردی که در مکتب است و چه محصل پوانتون، همه از امتحان وحشت دارن. با امتحان تصویر خشن و گاه ناخوشایند است که جوانان و نوجوانان هم می آزارن. هنا متعلم صنف 12 لیسه نسوان سید الناصری میگه زمانی که امتحان یادش می آید شبها خواب نمی داشته باشه.
طبعا روزی که در امتحان میرم ترس زیاد می داشته باشه، مثلا روزی که به امتحان میرم مثلا خواهرم برادرم خواهرم که امتحان دادن میرفت اخر تحصیل بود که تا امروز امتحان دادن شدار خواهد جور نمیکرد دستایش میلرزید. زمان که از خانم برامد خوب سه گیان کرد از خودم وقتی که امتحان یادم میاد طرف شاو ما کد خاو باشم امتحان مثلا در فکرم بگردد اصلا خواستش مهم میپرد.
در افغانستان به امتحانات بیش از اندازه اهمیت میتن و امتحان نقش بسیار مهمی را در زندگی افراد ایفا میکنه. هرچند امتحان حساستر باشه و با سرنوشت فرد گره بخوره، فرد بیشتر دچار استراب میشه. بررسی روانشناسان هم نشان میده مهمترین دلیل ترس از امتحان شکست و عدم موفقیت است که معمولاً به عدم آشنایی با شرایط و نحوه برگزاری امتحان برمیگردد. اما زمانی که ما از خود شاگردان مکاتب و معلمین پرسیدیم با دلایل مختلف اونا روبرو شدیم که میگفتند ترس از تهدیدهای استادان، سختگیری‌های بیش از حد، پاداش نامناسب، مقررات در زمان امتحان، سختگیری‌های معلمین در طی سال تحصیلی، واسطه عدم آمادگی، رقابت، همه و همه دلایل است که ترس و وحشت تا به وجود میاره. بیاین سخنان تعدادی از معلمین و شاگردان مکاتب که در این مورد با خود داریم با هم بشنویم.
نام ما آرزو است از مکتب لیسه سوریه. وقتی که استادا سوال میده در این ترس میباشم که مثلا سوال سخت نباشم و بتانم که هم سوالای آسانه گرفته بتانم جواب باشد درست داده بتانم.
راست راستم طالب سنف 12 لیسه ترس از این بود که اگر درس نخونم خب نخل گرفتن میتونم یا مشروط میمونم یا ناکام میمونم حتمی یک چیز از دیگه تو استادایی هم نیستن که فامیده یا استادایی که تحصیل کرده یا اونم تو هر رقم که سوال اگر نمیخوندی هم رو میورد اگر میخوندی هم دیگه
سک متعلق سمت ازید ما خود ما سر امتحان میشینیم وحشتش ایست که ما امتحان وقتی که میتیم فکر نمیکنیم که درسی را خواندیم ما بتونیم جواب داده بتونیم وحشت ما میسته که ما تو فکر میکنیم که اصلا شاید سوال سختتر آورده باشه و ما جواب داده نتانم
اسم محمد ادریس عزیزم اسم از ولایت پروان میباشم ترس ما از درس بی بود که باید از درجه نمانم آدم ور خطا میشه سر امتحان بعد سوالا اشتباه میشه تصفیه دادم به خاطر ترس بود دیگه
میگن ترس از امتحان ذهن و حافظه شاگردان فلج میکنه. نجیب الرحمن صبوری استاد پوانزه انجینری پوانتون کابل که مستری از یکی از کشورهای خارجی گرفتم میگه هدف از امتحانی است که شاگرد در جریان سمستر چقدر درس یاد گرفته و این تنها امتحان شاگرد نیست، امتحان خود استادام است. او گفت شیوه اخذ امتحان در افغانستان مشکل است که در سال یک یا دو بار امتحان اخذ میشه و فشار زیاد بالای شاگردان میاره. او از شیوه و تجربه خود در زمان ماستری دیده بود چون این روشنی انداخت.
من خودم در امریکا وقتی که درس میخوندم اکثرا استادا پیش از امتحانهای اساسی که امتحان وسط سمستر و امتحان فاینل و سوالای نمونوی بر ما حل میکرد، پیش از او بر ما میارد که این سوالا اکثرا میایه شما دل. یعنی استاد میتور سوالای خود بر ما تشریح میکرد، خود سوال نمیامد لیکن تشریح میکرد که امو پالیسی استاد به چی شکل است، یعنی شاگرد آماده میساخت به این مونا که استاد دیگه امروز شاگرد مشکل نداشت. هدف استادی بود که شاگرد پیش از اینکه امتحان شروع شود، پیش از اینکه امتحان بگیره، با پالیسی، با سیستم استاد آشنا شود، با سیستم سوال آوردن استاد آشنا شود. در غیر از او اگر شاگرد خبر نباشد که چون که پالیسی هر استاد یک پالیسی عمومی است که پانتون و دیپارتمنت داره و هر استادم برای خود یک پالیسی داره، لیکن این نباید پنهان بانه از شاگردا. به می دلیل خوب است که برای شاگردا ما پیش از پیش بگیم که نه سوال ما چی رقم است. بعد کسایی که یا با سیستم پیداگوژی بلد نیستن، البته هدف ما استادا است، اکثرا مشکل اساسی نداشتن معلومات پیداگوژیک اساسی در پوانتونا و در مکاتب است، چون که استاد به می شکل درس خوانده. در افغانستان گرچه در یک دو دوره ما داشتیم که سیستم پیداگوژیک ما بسیار خوب شده بود، بر استادا تدریس میکردن، لیکن اول سلسله بادم از بین رفته، یعنی بر استادا موضوعات پیداگوژیک درس نمیدن. یعنی یکی موضوع تیچر ترینینگ که میگیم تدریس استاد است که یک بود کاری است و دیگه موضوع چگونه یک محصل در کدام رشته، یعنی از هر رشته فرق میکنه. لیکن ما امو یک نوع میتود داریم، یعنی میتود داخل دیپارتمنت باید استادا بشینن و ایره ود
از دریچه درخت میوزد هوای تازه.
شفیق مرید هستم، شما برنامه زیبای هوای تازه را از رادیو آزادی میشنوید.
شمار دیگه از محصلین شکایت از کم گذاشتن وقت یک امتحان با امتحان دیگه، تهدید استادان پیش از امتحانات و ترس ایجاد کردن در دل شاگردان، گرفتن امتحان مشکل و سوالات مبهم و پیچیده، اول نمره شدن شاگردان به شکل واسطه و زور، همه و همه وحشت است که قبل از امتحان شاگردان از زیر فشار میاره.
خدا فیروز احمد نادریان هستم، محصل سال 15 تبانجوی. از امتحان تا امتحان میدیم وقفه خیلی کمه، وقفه بین از امتحان یک امتحان میدن تا امتحان دیگه 4 روزه. ما به 4 روز ما چگونه میتونیم آمادگی بگیریم 280 صفحه هر کارم بکنیم بازم نمیشه. در روی صورت بازم ما کوشش میکنیم که ما وقفه که داده بخونیم به اندازه، ولی دو سر امتحان میایم سوالا به اندازه مشکل میشه که تیخی هم تقریبا در روزم به اون مضمون اگه بریم وقفه میداد بازم اون سوالا کار کرده نمیدیم. باید ما خط به خط کتاب بخونیم. به خاطر این مکانیکی بودن از امتحان ترس زیاد. برات من پارچه میکشیم، استاد میگه خط کتاب این قسم نوشته شده، شما این قسم نوشته کردید. خب ما در صورتی که اگه خط کتاب به اورد دیم کلان یکی، اما خط کتاب ننوشتم.
فرشته انصاری هستم از ولایت کابل. کسی که در روزانه درس نخونده یگان تنبلی کرده باز به او اختار داده شده که در امتحان از پیش سخت امتحان میگیری و نمره کم میشه. برای یعنی آدم میترسونه، یعنی امو باعث میشه که سر روحی آدم تاثیر بد میکنه. سر امتحان یک قسم به تشویش میشه که ما ایر حل کنم نکنم، یعنی ما چقدر نمره خواد داد. اگر علم کنم شاید نمره ما کم کنه به او خاطر. این یک دلهوره است.
اسم میام واسه محصل 15 ادبیات انگلیسی که این مشکل خاص بعض استادا هست که این مشکل داره که بنا بر بعضی لکچرایی که میتو بعضی توپیکایی که فرضاً روزانه میگه باز بعدن در ریزیک امتحان و شاگردا نمیگه که فرضاً از اینی بخشا ما سوال میاریم این خودش یک تهدید است که استاد به شاگرد خود نمیگه که چه قسمی که شیوه مدارم.
شفیع‌الله مؤسل سال دوم پوانزه اقتصاد پوانتون کابل و حمدالله مؤسل یکی از پوانزه های پوانتون کابل در مورد حل نمودن سوالات و قناعت نکردن نمرات گرفته شده شون و تجدید نظر در مورد پارچه امتحان شکایت داشتند و می گفتند استادان حاضر به ای کار نمی شن و در ضمن یک نوع اقدام در مقابل مؤسلین می گیرند. در این مورد اونا چنین گفتند.
مثلا پارچه میکشین موضوع مثلا سوال یا چیزی که قناعت نداشته باشی هر چقدر استدلال میکنی استاد وقتی که استاد نخواهد که در مقابل دیگه استاد قرار بگیره دیگه در صورت امو شکایت تو بیجا میره استاد او نمیگیره که دش مسئولین و در آینده برش مشکلات پیش میکنه طبیعتا که دیگه استاد تو همکارش است در مقابل همکار خود استاد نمیشه تو چیزی که مثلا تو میخوای که این سوال ما میخوایم تجدید نظر کنیم یعنی می اگر 20% غلط است 80% درست است استاد میگه که نه که اندک مشکل داشته باشه ما نمره نمیدیم.
اسم الحمدلله است. من اگه امتحان میدادم باز امو سوال بسیار مغلق بود. من استاد گفتم که این سوال برام واضی که من خود انشاءالله جوابشو پیدا میکنم. واضی که خواندش بهش خود خواندش مرا گفت که واضی است سوال. من گفتم من نفهمیدم. گفت نه برام واضی نکرد. یعنی این مشکلات هست که بعضی وقت استادا که هست برای شاگردا سوال واضی نمیکنه. یکی دوم بعضی استاد سوال میاره از بیرون یعنی از لکچر میاره. مثلا بعضی وقت بیرونی گپ میزنه از بیرون از خارج از گپای خود. باز بعضی با شعور ناشتا کردم باز بعضی باز استاد فکرش نمیواشه چرا که از موضوع خارج میباشه بیرون کتاب میباشم. باز خط از اون سوال میاره. اینی که مشکل کلان است که شاگرد بود مواجه ما شما چند نفر عزم کردیم سوال را حل کرده بود استاد برام کم نمره داد عزم کردن که باش پارچه بکشم اما به خاطر اینکه باش ولی استاد گفت من کی نپیدا نمکنه دیگه دفعه ما را دراپ نکنه ام سوال چانس ندم به نمره کم قناعت کردیم اما پارچه را نکشم.
در این مورد نجیب الرحمن صبوری استاد پوانزه انجینری پوانتون کابل میگه بعضن مؤسلین به شکل دیگه یا کلمات دیگه سوالات حل میکنن که حق مؤسل است و تنها استاد مضمون قضاوت نمیکنه بلکه کمیته امتحانات در مورد تجدید نظر میکنن و زمانی که سیستم وجود داشته باشه نظر شخصی و عقده استاد مطرح نمیشه.
بعد مؤسلین شاید از طریقای مختلف دیگه حل یاد داشته باشن و یک موضوع رو به شکل دیگه جواب بدن. حتمی نیست که چیزی را که استاد گفته و چیزی که در کتاب است به مو رقم جواب داده شود، یعنی خط به خط میخونیک میکنن بعضی کسا تمام کتابه، لیکن یک مؤسل هم کار نمیکنه با کلمات خود یا بلا کلمات متفاوت رو بیان میکنه یا از یک منبع دیگه تعریف دیگه را داره. اگر احیانا استاد معلومات کافی نداشته باشه باز بر از او قابل قبول نیست، لیکن بازم یک مرجع دیگه است که هر وقت که یک مؤسل از بنوری خود قناعت نداشته باشه باز میتونه که عریضه کنه و ایره در کمیته امتحانات ما داریم. در کمیته امتحانات معمولی است که استاد مضمون و دو یا سه استاد که در مو بخش ما داشته باشن از اون دیپارتمنت که از طرف کمیته امتحانات تعیین میشه. در اینجا قضاوت تنها استاد مضمون نمیکنه. فرضاً اگر استاد مضمون یک چیز را اشتباه کرده باشد و یا به یک چیز متوجه نشده باشد، کسایی که در کمیته امتحانات اصول میبینه، یعنی موضوع اگر استاد که بسیار کم اتفاق میفته که اگر امرای مؤسل کدام عقده‌ای گرفته باشه یا کدام هدف دیگه داشته باشه، این موضوعات در اونجا حل میشه. یعنی وقتی که سیستم وجود داشته باشه، نظر شخصی استاد، نظر شخصی شاگرد و نظر شخصی هیچ کس در اونجا باز مطرح نمیشه و این کاملا این حق مؤسل است که بفهمه که در امتحان کدام قسمت مشکل داشته، کدام سوال صحیح حل کرده. این تنها بختر از این است که بر از اون نمره داده شود، این بختر از این است که او متوجه غلطی خود شود که داینده غلطی رو نکنه.
و در این زمینه بازم شفیع‌الله مؤسل سال دوم پوانزه اقتصاد پوانتون کابل پیشنهاد داشت که اگر در مورد اصلاح پارچه امتحان و نمره دادن از طرف استاد دیگی صورت بگیره، عقده و مشکلات حل میشه و شاید تا این حد ترس هم در بین مؤسلین نباشه.
امکان است سوال میگیره و نمرات هم پس امو استاد میده. این حال هیچ شاگرد جرات از این نمیکنه که در مقابل استاد استاد شوه. به طور مثال مثلا اگر دیگه استاد نمرات بده و او برای استاد معلوم نباشه، برای شاگرد معلوم نباشه، دیگه استاد وقت نم نمیگیره که شاگرد و شاگردا هم به بسیار جرات میتونه که امو سوال خود دام کنه. اگر دیگه استاد نمرات بده و یا مرجع دیگه باشه که مثلا نمرات بده، دیگه شاگرد هم با جرات امکان هم میده و با جرات پرسان هم میکنه و ترس هم نمیداشته باشه.
بعد آخر نجیب الرحمن صبوری استاد پوانزه انجینری پوانتون کابل گفت در مجموع باید بالای سیستم امتحانات پوانتون ها و مکاتب تجدید نظر اساسی صورت بگیره.
در مجموع بالای سیستم امتحانات یک تجدید نظر بسیار اساسی در افغانستان باید صورت بگیره. هم در پوانتون ها و هم در مکاتب و معیارها و پالیسی های به سطح پوانتون، بعد از او پایین میایم به سطح هر پوانزای، بعد از او به سطح دیپارتمنت، چون که هر دیپارتمنت میتونه که معیارهای خود داشته باشه، البته در روشنایی قوانین و پالیسی های پوانتونی. ای باید بازنگری شود، اصلاحات دهی بیاید، چون که ما یک سیستم بسیار ضعیف داریم و در پالوی از این که ای پالیسی ها و ای سیستم ها جور شود باید تطبیق هم شود. ما بنام کمیته ها داریم، بنام لوایح داریم، لیکن تطبیق نمیشه که ما ای را در سیستم های پوانتونا و مکاتب خود بدبختانه ای را نداریم و پیشنهاد ما ای است که در پالوی از این که بالای سیستم سازی کار شود، بالای چگونگی تطبیق از این باید کار شود.
پس با امید روزی که یک سیستم ساده و بدون ترس و هراس از امتحان داشته باشیم، برنامه یفته هوای تازه را با گفتن وبسایت رادیو آزادی www.radioazadi.com و صفحه فیسبوک هوای تازه خاتمه داده